خب تصور کنید ساعت 8:30 شب جمعه است. 300 تا مشتری گرسنه تو سالن رستوران شما نشستن. چاپگر سفارش‌ها داره بی‌وقفه کار می‌کنه و صدای پاره شدن فیش‌ها یه لحظه هم قطع نمی‌شه.
واقعاً بدترین و البته بهترین کابوس هر رستوران داریه.
آره دقیقاً. حالا تو اوج این جنون کاری یهو روغن سرخ‌کن اصلی شما سیاه میشه و شروع میکنه به دود کردن، یا افت فشار گاز باعث میشه فر اصلاً به دمای پخت نرسه
و این همون لحظه‌ایه که کل سیستم میتونه از هم بپاشه.
درسته. تو این لحظه حیاتی تفاوت بین یه سکته کامل تو سرویس دهی و عبور موفقیت‌آمیز از این بحران راستش فقط به چند میلیمتر استیل ضد زنگ و یه مهندسی حرارتی درست بستگی داره. ما امروز تو این بررسی عمیق قراره دقیقاً همین مرز باریک رو کالبد شکافی کنیم.
با استفاده از یه منبع خیلی جامع.
بله، یه راهنمای جامع متعلق به سال 1405 برای خرید تجهیزات حرفه‌ای آشپزخانه صنعتی که بر اساس استانداردهای هجیرشاب تدوین شده. هدفمون اینه که بفهمیم چرا این هیولاهای فلزی صرفاً نسخه بزرگتر شده وسایل آشپزخونه خونه شما نیستند.
اصلاً نیستند. ببینید این یه اکوسیستم کاملاً متفاوته. ما داریم درباره ترمودینامیک و مکانیک سیالات حرف میزنیم. و خب نکته اینجاست که خیلی از سرمایه‌گذارای جدید دقیقاً همینجا با سر می‌خورن زمین.
یعنی فکر میکنن با وسایل نیمه صنعتی میتونن کارو جمع کنن؟
دقیقاً فکر میکنن میتونن حجم بالای سفارشات رو با همون وسایل مدیریت کنن. اما وقتی وارد مقیاس صنعتی میشید، دیگه فقط بحث پختن غذا نیست. ما داریم روی مفاهیمی مثل انتقال حرارت پایدار و خستگی فلزات بحث میکنیم.
و البته مدیریت استهلاک تو شرایط کار مداوم 18 ساعته.
آره، این راهنمای خرید تجهیزات ضروری برای رستوران‌ها خیلی خوب نشون میده که چطور تجهیزات استاندارد کیفیت پخت سراشف رو از یه چیز شانسی تبدیل میکنن به یه خروجی کاملا تضمین شده.
خب پس بیایید بحث رو از قلب همین انتقال حرارت شروع کنیم، یعنی اجاق‌ها و فرها. من وقتی داشتم منبع رو میخوندم به یه دوگانه خیلی جالب رسیدم: فرهای کانوکشن در برابر فرهای کامبی یا همون ترکیبی.
آها، همون بحث همیشگی و جذاب.
راستش من همیشه فکر می‌کردم کانوکشن یعنی تهویه هوای گرم که باعث پخت یک نواخت میشه و خب این دیگه نهایت تکنولوژیه. اما راهنما تاکید عجیبی روی فرهای کامبی یا همون ترکیبی داره که بخار آب رو با حرارت خشک ترکیب می‌کنن. اینجا برای من یه تناقض وجود داره. یعنی اگه من بخوام یه مرغ تنوری با پوست کاملا ترت داشته باشم، تزریق بخار آب تو فر دقیقاً برعکس عمل نمی‌کنه. بخار که باعث خمیری شدن میشه. این اصلا با عقل جور در نمیاد.
این همون پارادوکس جذابی هست که خیلی ها رو به اشتباه میندازه. خب برای درک این موضوع باید بریم سراغ فیزیک، بحث ظرفیت گرمایی ویژه.
یعنی تفاوت آب و هوا؟
دقیقاً. آب نسبت به هوا حرارت رو با سرعتی حدود 100 برابر بیشتر منتقل میکنه. به خاطر همینه که اگه دستتون رو داخل فری با دمای 100 درجه ببرید اتفاقی نمیفته، ولی تو بخار 100 درجه فوراً میسوزه.
آها، پس تو پخت و پز صنعتی این قضیه فرق میکنه.
بله، وقتی یه تیکه گوشت بزرگ رو میذارید تو فر کانوکشن، حرارت خشک زمان زیادی نیاز داره تا به مرکز گوشت نفوذ کنه. تو این مدت
تمام رطوبت سطح گوشت تبخیر میشه و میسوزه.
درسته. سطح بیرونی قبل از اینکه مغز گوشت بپزه کاملا رطوبتش رو از دست میده. حالا کاری که فر کامبی میکنه چیه؟ تو مراحل اولیه پخت، سنسورهای هوشمندش حجم بالایی از بخار رو به محفظه تزریق می‌کنن
که گرما سریع‌تر منتقل بشه.
دقیقاً. این بخار گرما رو با سرعت برق به مرکز گوشت می‌رسونه و مغز پختش می‌کنه بدون اینکه بذاره قطره‌ای از رطوبت بافت گوشت تبخیر بشه. بعد تو 10 دقیقه پایانی دستگاه خودش تمام رطوبت رو تخلیه میکنه
و اینجا فنهای کانوکشن وارد عمل میشن.
بله، حرارت خشک بالا میره تا واکنش میارد رخ بده، همون فرایندی که باعث قهوه‌ای و ترد شدن شدید سطح گوشت میشه. شما با فر کامبی در واقع دارید اقلیم مینیاتوری داخل فر رو کنترل میکنید.
چه فوق‌العاده! یعنی سراشست به جای اینکه فلط دما رو تنظیم کنه، داره رطوبت و زمان انتقال حرارت رو برنامه ریزی میکنه. واقعا تفاوتهای کلیدی فر کامبی و کانوکشن اینجا خودشون نشون میده.
دقیقاً، و این بررسی فنی برای انتخاب دقیق مدل فر صنعتی خیلی برای رستوراندارها حیاتیه.
خب حالا که گوشتا رو با این سطح از دقت فیزیکی پختیم، اجازه بدید بریم سراغ یه بخش پرچالش دیگه، سرخ‌کن‌های صنعتی. اینجا میخوام نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم.
بفرمایید، میشنوم.
تو متن ادعا شده که سرخ‌کن‌های صنعتی با وجود داشتن لگن‌های 20 یا 30 لیتری در دراز مدت مصرف روغن کمتری نسبت به مدل‌های غیرحرفه‌ای دارن. آخه چطور ممکنه گرم کردن 30 لیتر روغن اقتصادی تر از 5 لیتر باشه؟ این فقط یه بازی تبلیغاتی نیست؟
شک شما کاملاً بجاست، ولی این ادعا ریشه مهندسی داره. وقتی راهنما از کاهش مصرف روغن حرف میزنه، منظورش حجم روغنی که روز اول میریزید نیست.
پس منظورش چیه؟
منظورش عمر مفید روغنه و جلوگیری از دور ریختنش. ببینید، قاتل اصلی روغن تو سرخ کن حرارت نیست، سوختن ذرات معلق غذاست.
همون کربونیزه شدن.
دقیقاً. تو سرخ کن‌های معمولی المنت ها کف ظرفه. شما سیب زمینی که سرخ می‌کنی، خرده‌های غذا میرن کف ظرف روی المنت و می‌سوزن. این باعث میشه روغن تو چند ساعت سیاه و بدبو بشه.
خب راه حل سرخ‌کن صنعتی برای این مشکل چیه؟ بالاخره جاذبه کار خودش رو می‌کنه و ذرات میرن پایین دیگه.
راه حل طراحی یه پدیده‌ای به اسم منطقه سرد یا همون کولد زون هست. تو مدلای صنعتی المنتا کف لگن نیستن، چند سانت بالاتر نصب شدن.
آها، پس زیر المنتا سردتره؟
بله، طبق قوانین همرفت روغن گرم میره بالا، پس روغن کف لگن دماش خیلی پایین تره، مثلا 40 درجه، در حالی که بالای المنت 180 درجه است. ذرات غذا وقتی سقوط میکنن از منطقه داغ رد میشن و میفتن تو این منطقه سرد
و اونجا دیگه نمیسوزن.
اصلاً بی حرکت میمونن. به همین سادگی روغنی که باید هر روز دور ریخته میشد تا یک هفته با بالاترین کیفیت کار میکنه. این یعنی یه استراتژی هوشمندانه برای کاهش هزینه های جاری.
عجب شاهکار ساده ولی مؤثری. جالب اینه که همین مهندسی مکانیک رو تو بخش چرخ گوشت ها هم میبینیم. راهنما روی مدل های گیربکسی به جای تسمه‌ای خیلی تاکید داره.
100%. به خصوص برای حجم بالای کار.
تا جایی که من فهمیدم موتور تسمه‌ای تو حجم بالا داغ میکنه و این حرارت از تیغه ها به گوشت میرسه. نتیجهش این میشه که چربی گوشت قبل از پخت ذوب میشه و همبرگر شبیه خمیر لاستیکی در میاد.
تحلیل دقیقی بود. استحکاک دشمن بافت پروتئینه. اما گیربوکس با کاهش سرعت چرخش و افزایش گشتاور گوشت رو با قدرت خیلی زیاد و بدون استحکاک و گرما چرخ میکنه.
و تو دستگاه‌های خمیرگیر صنعتی هم ظاهراً همین منطق حاکمه.
آره دقیقاً، شبکه گلوتن باید با نیروی یک نواخت کشیده بشه. دست انسان هم خسته میشه، هم گرمای بدن باعث فعال شدن زودرس مخمرها میشه. ولی خمیرگیر صنعتی این کار رو با دمای کنترل شده انجام میده.
خب تا اینجا یه کار ما سرعت و بهره‌وری رو تو آشپزخونه بالا بردیم. اما بیاین با واقعیت کف آشپزخونه روبرو بشیم. این حجم از تولید سری یعنی کوهی از ظروف کثیف و تخت کارهای خونی. اگه نتونیم این رو مدیریت کنیم سیستم متوقف میشه.
دقیقاً همون بحث بهداشت و گردش کار.
من به روی میزهای کار با آلیاژ استیل 304 خیلی تاکید داره. خب چرا 304؟ مگه ورق گالوانیزه یا استیل ارزان‌تر چه ایرادی داره؟ فقط بحث قشنگیشه؟
به هیچ وجه بحث زیبایی نیست. ما داریم درباره یه قلعه میکروسکوپی حرف میزنیم. زیر میکروسکوپ میزهای پلاستیکی یا فلزات بیکیفیت پر از شیار و خراش هستن.
که میشه بهشت و باکتری ها مثل سالمونلا.
آره، اما استیل 304 حاوی کروم و نیکله. وقتی در معرض اکسیژن قرار میگیره، یه لایه محافظ نامرئی از اکسید کروم روش تشکیل میشه که در برابر اسید مواد غذایی خیلی مقاومه.
و جالبه خوندم که اگه خط بیفته روش خودش رو ترمیم میکنه.
دقیقاً یه فلز خود ترمیم شوننده است. باکتری‌ها هیچ جایی برای پنهان شدن ندارن. این نقش اساسی در ارتقای استاندارد بهداشتی داره.
واقعاً شگفت انگیزه. خب حالا برسیم به گلگاه اصلی. ساعت 10 شب سالن پره ولی حتی یه بشقاب تمیز نداریم.
کابوس ماشین ظرفشویی.
بله، راهنما ماشین‌های ظرفشویی ریلی رو ناجی این بحران میدونه. خیلی‌ها ممکنه بپرسن چرا 10 میلیون تومان بدم پای دستگاه وقتی میتونم 3 تا کارگر استخدام کنم. از نظر اقتصادی این چقدر منطقیه؟
این خطرناکترین تله ذهنی تو مدیریت بودجه است. ظرفشویی صنعتی فقط ماشین شستشو نیست، یه استریل کننده است. دست انسان نهایتاً آب 50 درجه رو تحمل میکنه. تو این دما چربی حیوانی پاک نمیشه و باکتری نمیمیره.
ولی ماشین ریلی آب 85 درجه رو با فشار میپاشه.
بله، و اتفاقی که میفته تبخیر لحظه‌ایه. وقتی ظروف میان بیرون به خاطر دمای بالا آب روشون تو چند ثانیه تبخیر میشه.
پس نیازی به دستمال کشیدن نیست، خطر انتقال آلودگی کلن حذف میشه.
دقیقاً، ظرف داغ و خشک تو 2 دقیقه برمیگرده به خط سرویس. تازه تو طول 1 سال هزینه آب و دستمزد اون 3 تا کارگر خیلی بیشتر از پول دستگاه میشه.
این دقیقاً همون تحلیل هزینه های پنهان نگهداری تو سالهای اول بهره برداریه که راهنما بهش اشاره کرده. خب این تحلیل ما رو میبره سمت یه موضوع حیاتی دیگه، هوایی که تیم شما تنفس میکنه، تهویه و هودهای صنعتی.
این بخش به شدت به عملکرد کارکنان ربط داره.
برام جالبه، آیا نصب یه هود قدرتمند واقعا میتونه روی کیفیت غذا یا خطای انسانی تأثیر بذاره؟ مگه فقط مکش دود نیست؟
نه، فقط دود نیست. کاهش شدید اکسیژن، تجمع مونوکسید کربن و ذرات روغن رو داریم که میرن تو ریه سراشپز. حرارت که میرسه به 50 درجه بدون تهویه فیزیولوژی بدن به هم میریزه.
یعنی ضربان قلب میره بالا و تمرکز از بین میره؟
چیزی که مختل میشه تصمیم گیری شناختیه.
همون چیزی که باعث میشه سراشپز جای نمک و شکر رو اشتباه کنه یا چاقو ببره دستش رو.
دقیقاً. یه هود استاندارد با ایجاد فشار منفی هم آلاینده ها رو میده بیرون، هم هوای تازه رو وارد میکنه. شما با این کار دارید روی کاهش حوادث کار و حفظ ایمنی پرسنلتون سرمایه گذاری میکنید.
پس تجهیزات فقط به غذا خدمت نمیکنن، ضامن سلامت روان و جسم تیم هم هستن. راستش تو همین بخش محیط به کباب‌پزای تابشی هم اشاره شده. چطور حرارت تابشی از شعله مستقیم بهتره؟
راز کباب‌پزهای تابشی تو امواج مادون قرمزه. کباب‌پزهای سنتی اول هوای اطراف رو گرم میکنن، بعد اون هوا گوشت رو میپزه که باعث اتلاف انرژی و گرم شدن وحشتناک محیط میشه.
ولی امواج مادون قرمز مستقیماً به بافت گوشت نفوذ میکنن، درسته؟
بله، اصلا هوای اطراف رو گرم نمی کنن. تمام انرژی صرف پختن میشه. مصرف گاز کم میشه، محیط خنک میمونه و دود چربی هم نداریم.
خب، تا اینجا فیزیک و مکانیک رو درک کردیم. اما میرسیم به چالش برانگیزترین بخش برای کسایی که میخوان دست به جیب بشن. استراتژی خرید تجهیزات ضروری برای رستوران ها. این همه تجهیزات سرمایه زیادی میخواد.
خیلی زیاد. و اینجاست که اولویت بندی خریدها برای مدیریت هوشمندانه بودجه خیلی مهم میشه.
دقیقاً. خیلی‌ها برای فرار از این هزینه میرن سراغ خرید تجهیزات استوک یا همون دست دوم. آیا این استراتژی خرید تجهیزات استوک با کیفیت هوشمندانه است یا یه تله مالی؟
شمشیر دولبه است. قاعده کلی اینه که برای تجهیزات استاتیک مثل میز کار یا سینک استوک خریدن خوبه، چون قطعه مکانیکی ندارن که خراب بشه. اما برای ماشینالاتی که موتور یا برد الکترونیکی دارن،
مثل همون ماشین ظرفشویی یا یخچال،
آره، یا فرهای کامبی، اینجا خرید دست دوم بدون گارانتی یه قمار خیلی خطرناکه. اینجا مفهوم هزینه کل مالکیت وارد میشه.
یعنی ممکنه یخچال رو ارزونتر بخرن ولی اگه کمپرسورش بسوزه هم هزینه تعمیر داره هم مواد اولیه فاسد میشه.
بله، و بدتر از اون توقف کار رستورانه که هزینهش جبران ناپذیره،
مخصوصا تو بخش کافی شاپ. فرض کنید اسپرسو ساز حرفه‌ای خراب بشه، این دستگاه‌ها باید فشار دقیق 9 بار رو کنترل کنن. اگه خراب شه نمیشه به مشتری گفت قهوه نداریم. اعتبارمون زیر سوال میره.
دقیقاً، برای همین شناخت ابزارهای تخصصی باریستا و خرید جنس نو با گارانتی معتبر خیلی مهمه.
راهنما هم خیلی روی هماهنگی مؤثر با واحدهای پشتیبانی و تعمیرات تاکید داره.
ارزش افزوده‌ای که تأمین کننده مثل هجیر شاپ میده فقط فروش یه جعبه فلزی نیست، تو شبکه خدمات پس از فروشه. اینکه تعمیرکار قطعه اورجینال رو سریع برسونه به آشپزخونه فرق بین سود و زیان رو تعیین میکنه.
پس تخصیص بودجه برای تجهیزات نو در واقع خرید بیمه تداوم کسب و کاره، همون تحلیل دقیق نرخ بازگشت سرمایه.
بله، و البته برنامه عملی برای نگهداری طولانی مدت تجهیزات هم مهمه. آموزش ایبیابی سریع برای جلوگیری از توقف کار باید به پرسنل داده بشه.
بسیار عالی. خب ما تو این کاوش سفری داشتیم از ترمودینامیک فرهای ترکیبی تا میکروشناسی سطوح استیل و فیزیک امواج. متوجه شدیم که تجهیز کردن آشپزخونه صنعتی رهبری یه ارکستر سمفونیکه.
که هر سازش باید دقیق کوک شده باشه.
دقیقاً. اما پیش از این که تموم کنیم، یه فکر تأمل برانگیز دارم. وقتی به این سطح از تکنولوژی نگاه می‌کنیم، فرهای هوشمند، اسپرسو سازهای اتوماتیک که تو کسری از ثانیه تنظیم میشن،
ماشین‌هایی که اصلا نیاز به نظارت ندارن.
آره، یه سوال اساسی پیش میاد. اگه ماشین‌ها قرار کنترل فیزیکی پخت رو با این دقت به عهده بگیرن، آیا تو آینده نزدیک مهارت یه سراشف بزرگ تغییر ماهیت میده؟
سوال عمیقیه.
یعنی آیا آشپزخونه ها دارن تبدیل میشن به آزمایشگاه های برنامه نویسی طعم‌ها و سراشف ها میشن طراحان الگوریتم، رسیپی هایی که قرار ماشین اجراش کنه؟
تقابل جالبی بین هنر انسانی و دقت ماشینه.
دقیقاً. این چیزیه که میتونید تا بررسی عمیق بعدی ما بهش فکر کنید. از اینکه امروز تو این کالبوس شکافی جذاب همراه ما بودید از شما بسیار سپاسگزاریم. تا کاوش بعدی در دنیای دانش مراقب خودتون و کیفیت کاراتون باشید. خدا نگهدار.